بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد حاج شبیدی، 17 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه روزی سوالی بعضی دوستان پرسیدن، من چیز نبودم پاسخشو ندادم، این که شما بالاخره وجه ترجیح روایت عدم ارث بردن قاتل خطایی و روایتی که میگه قاتل خطایی ارث نمیبره به چه جهت اینو ترجیح دادید؟ ما از باب ما قضاتم و حکامهم الیه امیل از این باب ترجیح دادیم، گفتیم که مرجحات در مرحله اول خبر قطعی و صدور بر ظنی و صدور مقدمه، مرحله بعد موافقت کتاب هست، مرحله بعد عرض کنم خدمت شما مخالفت عامه هست، و در مرحله آخر اون چیزی که حکام و قضات اونها به این امیل هستن. ما گفتیم که از نقل اقوال استفاده میشه حکام و قضات عامه به ارث نبردن قاتل خطایی امیل هستن. اما مقام عمل فرق نداره، به عنوان قاضی بودن دیگه، قاضی و حاکم، قاضی نه اون چی به خواهد گفتم تک تک را اشخاص اونها رو تک تک شما نمیشناسم، بحث بود مجموعا اینه که قضات و حکام اونها امیل هست. گفتم حالا از یه تاریخی بررسی بشه که ببینیم یه چیز خاصی از توش در بیاد یا نه. از این جهت ما بعد قبلا بحثشو کردیم که این آیات قرآنی در مقام بیان نیستند و اینها ترجیحی در جایی موافقت کتاب مرجحه که کتاب با یکی موافق باشه با یکی مخالف باشه، در این عموماتی که عرض کنم خدمت شما در مقام بیان نیست و اصل عمومیت و اطلاق بودنش به جهت اطلاق مقامی مجموع ادله شکل میگیره، این قابل استدلال نیست. تفسیرش رو قبلا ذکر کردم، حالا اگه یه موقعی شد باید بیشترم عرض میکنم. این اجمال بحث گذشته ما بود. یه بحث رو هم ما سابق در لابلای بحث رو بحث کردیم، ولی میخوام یه بار دیگه اون رو تفسیرش رو بیشتر رو عرض میکنم بعدا ملاحظه بفرمایید. این بحث که حالا که در مورد خطا ارث میبره تفصیل بین دیه و غیر دیه رو من قبلا توضیح دادم در لابلای بحث که ولو خطا ارث میبره ولی از غیر دیه ارث میبره، از دیه ارث نمیبره. این ملاحظه فرمان آقای خونساری تو جامع المدارک که مطلبی دارن رو میخوام در مورد صحبت کنم، توی مستند مرحوم نراقی یه صحبتی داره، توی کتابای دیگه هم بحثای در مورد اینها دارن. اینا رو ملاحظه فرمایید، من این رو خیلی سربسته بحث کرده بودم ولی فکر میکنم مناسب این بحث مقداری بازش کنم و بیشتر بحث کنم. خب اما حالا بحثی که دیروز در موردش صحبت میکردیم بحث این بود که آیا شبه عمد ملحق به عمد است یا ملحق به خطا است. ما عرض میکردیم که خطا علا وجه الاطلاق اعم از شبه عمد و عمد هست، شبه عمد و خطای محض هست، بنابراین داخل در روایات خطا هست. رو اینها مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک ایشون یه عبارتی دارن، من حالا عبارت ایشون رو میخونم یه مقداری در موردش میخوام صحبت کنم. ایشون اینجوری دارن در جامع المدارک: ثم ان المعروف کون شبه العمد ملحقا بالخطا و ربما یستظهر من قول امیر المؤمنین صلوات الله علیه علی المحکی فی روایت محمد ابن الغیث المذکوره ان کان خطا و ربما یستظهر، یعنی این قول ربما یستظهر من قول امیر المؤمنین صلوات الله علیه علی المحکی فی روایت محمد ابن قیس المذکوره ان کان خطا حیث قابل العمد مقابل الخطا و حیث ان شبه العمد لیس عمدن فهو ملحق بالخطا و کذا صحیحت عبدالله ابن سنان المذکوره و یمکن یقال لا مانع من عدم التعرض لشبه العمد نظیر ما ورد فی غسل المتنجس بالبول من غسله فی المرکن مرتین و غسله فی الجاری مرتن ولی قد یقال فیه ان المستفاد من لحوق الماء الکر بالجاری فاحتمل فی المقام کون شبه العمد ملحقا بالعمد اخذن بالمفهوم المستفاد من السطر. این کلامی است که مرحوم آقای خونساری داره. اینجا ایشون تعبیرش حیث ان شبه العمد لیس عمدن فهو ملحق بالخطا، مثلا تقریب استدلال رو هم اینجوری ذکر میکنه. اصل استدلالی که جواهر و امثال اینها هست، ایشون میگن که خطا یک معنای عام داره. این که در بعضی موارد خطا به خطای محض اطلاق شده، اینجا مراد این نیست. به قرینه مقابله با عمد اینجا مراد از خطا معنای عام و شاملشه، نه اینکه خط اینجا تعبیرشون میکنه فوا ملحق بالخطا. صاحب جواهر نمیخواد بگه ملحق به خطاست، میخواد بگه خطایی که تو این روایت به کار رفته به قرینه مقابله با عمد اون معنای شایعشه. اینکه قرائن زیاد اینجا وجود داره و اینا، من جمله از قرائن قرینه مقابله با عمد هست که اون باعث میشه که ما بگیم اینجا مراد از خطا خطای به معنای عامه. الحاق به عمد خطا نمیخواد بکنه، خطا را اصلا معنای عام میخواد بگیره. یه مطلب دیگه ای که ایشون میفرماید که لا مانع من عدم تعرض شبه العمد نظیر ما ورد خیفی غسل المتنجس، مقایسه اون بحث با بحث مانع نفی قیاس محل فارغه. توضیح و ذالک این که در روایت هست که در مورد متنجسه به بول فرموده ان غسلته فی المرکنه فمرتین و ان غسلته فی ماء جار فمرتن واحده. خب بحث این هست که غیر از چرا این روایت مورد ماء آب کر رو متعرض نشده، این دو فرد رو فقط متعرض شده. در پاسخ به نظرم حاجه های مطلب شنیدم، به نظرم از ایشون شنیدم، بس این هست میگن متعارف قسلها در اون زمانهای قدیم یا در ماء جاری بوده یا در مرکن بوده. چون در واقع این که یک مثلا دریاچه بزرگی باشه که برن کنار دریاچه اونجا آب به اصطلاح لباس بشورن، این نبوده. فوقش این اون چیزی که بوده یا رودخونه هایی بوده که آب رد می شده، خب می رفتن آب جاری بوده که می رفتن از اونها می شستن، یا برکه های کوچیک، آبگیر های کوچیکی بوده که تو این آبگیر ها اگر می خواستن لباس رو بشورن، مرکز لباس شوری بشه، خود آبگیر آلوده می شده امثال اینها. اینجور موارد ازش با ظرف می گرفتن یه بردن جای دیگه اونجا می شستن. یا مثلا عرض کنم آبنبارهایی بوده که این آبنبارها آب رو درش نگهداری میکردن، آب نمیشستن درش. اون چیزی که متعارف برای شستن بوده، یا از چاه مثلا آب میکشیدن بالا تو دلف، بعد از دلف میریختن تو مرکن چیز رو میشستن. تو چاه که کسی چیز رو نمیشست، علت هم که به چاه هم ذکر نکرده، چون چاه تو خود چاه شستشو نمیشده، از چاه آب میکشیدن با دلو مثلا میریختن توی مرکن و لباس رو میشستن. پس لباس شستن یه کنار رودخونه شسته میشده متعارفن، یا با مرکن شدن. این که حالا یک جایی یک دریاچه وجود داشته باشه، برن کنار دریاچه به طوری که شستشو باعث آلودگی آب دریاچه نشه و اینها، این خیلی نادر بوده. این روایت متعرض اون فرض نادر نشده. علت عدم تعرض نسبت به این فرض به علت ندرتشه. این فرق داره با بحث روایت محمد ابن قیس. خب این سه جور قتل، قتل عمد و قتل شبه عمد و قتل خطا، هر سه جورش قتل‌های شایع هستن دیگه. اینکه یک قسم از سه قسم قتل شایع رو همینجوری متعرض نشده باشه، این هیچ وجه نداره، به خصوص با توجه به اینکه سوال سائل این هست که به اصطلاح سلط و انرجون قتل امه، پاسخ باید همه صور سوال رو شامل بشه. اینکه بعضی از صور سوال رو پاسخ بدن، بعضی از صور سوال رو پاسخ ندن، اون خب خیلی مستبده. حالا و خود همین هم اصلا تو عرض کنم خدمت شما، تو همون روایت مرکن هم به قرینه این که در سوال سائل هست، از اول که انه سوال ناظر به متعارف فهمیده شده، که چون اگر از یک فرض غیر متعارفی سوال باشه، اون یک فرض متعارف غیر متعارف رو تخصیص به ذکر میدن، از اول متعارف فهمیده شده و متعارف پاسخ داده شده. پس بنابراین اونجا متعارفش اون دو قسم هست، قسم سوم متعارف نیست، به خلاف مانندفی که شبه هم یک قسم متعارفی هست. این خودش قرینه است برای این که اگر هم اصلا یه موقعی هست ما میگیم که اصلا ظهور خطا در معنای عام، جایی که خطا در خصوص شبه هم یا در خصوص خطای محض اطلاق میشه، اون نیاز به قرینه داره که ما اینجور میخواستیم ادعا کنیم. یه بیان دیگه این که حتی اگه اینم نگیم، خطا دو تا اطلاق داره، یه اطلاق در مقابل شبه هم، یه اطلاق معنای جامع داره که نه مشترک لفظی هست. به قرینه تقابل و به قرینه این که در پاسخ سوال باید همه موارد سوال سائل پاسخ داده شده باشه، اینجا مرادف خطا معنای عام میشه نه معنای خاص. بله بله بله، به خصوص این صورت کاملا متعارف سر درست. نه چون مصداق خطاست، چون مصداق خطاست، ولی یک شباهتی به عمد داره از جهت معصیت، از جهت اینکه طرف جنایت کرده ولو خطا هست، یعنی نمیخواست قتل رو صورت بده، ولی به دلیل اینکه قصد جنایت داشته ولو قصد قتل نداشته. نه اون که اصلا داخل بحث نیست، یعنی بحث ما ادب یه صورت دیگه است، اونا خارج بحثه. من عرض کنم خدمت شما، اون اون صورتی است که اونو باید جداگونه در موردش بحث کرد. اصلا شبه عمد میگن ظاهرا علت شبه عمد این هست که نسبت به این مخاطب قصد جنایت داره ولی جنایت قتلی نداره، ولی جنایت و ضرب نسبت به اون مخاطب رو یک نحوه مرتبه‌ای از مراتب تعمد، تعمد الجنایه هست ولی تعمد القتل نیست. به خاطر همین چی؟ ابزار و اینها، اونها چیزهای قضیه است، به اصطلاح مثبتات قضیه است. اصلا اون بحثش هم تو جای خودش شده که اون چیزی که موضوع ثبوتی حکم عمد هست قصد قتله. فقط کس در جایی که آلت آلت قتاله باشه، آلت قتاله اماره بر قصد قتله، یعنی خلافش دلیل میخواد، یعنی اثباتاً اون، حالا بحث مفصلی داره نمیخوام وارد اون بحثش بشم، نحوه جمع بین ادلش این هست که آلت قتاله بودن اماره ظاهریت بر قصد قتل.
برام آلت جنایت فرق داره با اون شرک،
یعنی
مخواست دستش خون بیا یا قتل بوده، چی فرق داره با اون شرکی که کشتی کنه؟
نه
مثلا فرض کنیم رادیاتور رو برمی داره بزن تو سر طرف، بسید که آقا نمیخواستن.
اینی که مثلا خود روایت هست میگه یه موقعی طرف یه دونه عصا میزنه تو کله طرف، طرف میمیره. یه موقع اینقدر این عصا رو میزنه تو طرف از چیز میشه، میفته میمیره. تو روایت این مثالش هست، اله حتی قتله، میگه یه دونه عصا زدن تو کله طرف، خب این کشنده نیست، بنابراین میتونه ادعا کنه که من قصد قتل نداشتم. ولی اینکه انقدر زده طرف و همینجور زده تو طرف مرده، به یه نه قصد قتل نداشته، میخواستم تنبیهش کنم امثالی، این چیزش به اصطلاح پذیرفته شدنی نیست این ادعاش. حالا خب این مطلب، پس بنابراین اینا، این استدلالی که مرحوم آقای خونساری میفرماین که مثل اون روایت قصد مرکن هست و امثالی، اینا این قیاس محل فارغه. اما حالا یه بحثی اون زیلش دارن، یه بحث اصولی خوبی هست، اون اینه که بحثی هست که اگر یک روایت دو تا فقره داشته باشه، دو تا جمله شرطیه درش به کار رفته باشه که مفهوم صدر با منطوق زیل منافات داشته باشه و هم مفهوم ذیل با مفهوم منطوق صدر تنافی داشته باشه، اینجا چه باید کرد؟ مثلا تو همین بحث انغسلته فی المرکن فمرتین، مفهومش اینه که ان لم تغسل فی المرکن سواء کان جاریا ام کرن فمرتن واحده فلا یجب المرتین، که لازمش این هست که در ماء کر یک مرتبه کفایت میکنه، اما مفهوم ذیل اقتضا میکنه انغسلته و فلجاری، مفهومش این هست که اگه جاری نشد کرم بود، اون دیگه میگه مره کفایت نمیکنه، باید مرتین باشه. دوتا مفهوم تعارض دارن با مفهوم های زیل با هم دیگه، صد و زیل با هم دیگه تعارض دارن. خب اینجا باید چه کرد؟ بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم مدعی هستند که اینجا عرفن باید به مفهوم صدر اخذ کرد، اون جمله زیل رو از باب احد مصادیق مفهوم صدر قرار داد، که نه از باب مثال زیل ذکر شده، میگه انغسلته فی المرکن فمرتین و الا به انکان غسلته فی الجاری مثلا فمرتن، اینجوری اون رو از باب مثال ذیل فهمیده میشه، اینجوری گفتن. حاج آقا میفرمودن که اینجاها هیچ ظهوری، این صدر و ذیل که جلوتر اومدن عقبتر اومدن امثال اینها، هیچ ظهور فرقی نداره، جلوتر باشه عقبتر باشه امثال اینا. ایشون می‌فرمودن اینجور مواردی که ما می‌بینیم که بین صدر و ذیل یک تنافی وجود داره، اینا کشف میکنه که روایت اون فرضی که اصلا محل تعارض هست اونا ناظر نیست، چون به متعارف ناظره اینجور موارد، چون متعارفش این دو صورت متعارف رو داره، اون یه صورتی که اینا اصطلاح متعرض نشدن یک صورت غیر متعارف بوده، از اول ناظره به او نبوده. پس بنابراین اگر صدر هم مفهوم داشته باشد، مفهوم در موارد متعارف داره، یعنی اگر در مرکن نباشد و متعارف باشد، که اون متعارف بودنش همون قصد در جاری هست و امثال اینها. اینها هیچ، عرض کنم خدمت شما، بین این که صد جلو باشه زیل جلو باشه امثال اینها هیچ فرقی نیست. یکی از نکاتی که حالا میانه فرمایش شما عرض بکنم اون اینه که خیلی وقتا شما اگر دیده باشید نقل معناهایی که تو روایات میشه، گاهی اوقات این جملهش جلوتره، گاهی اون جملهش جلوتره، اینا رو اصلا توجه به این نکاتی که این تفاوت معنوی بین اینو زودتر ذکر کردن اونو زودتر ذکر کردن وجود نداره. خود همین کاشف از این هست که مفهوم عرفی این کلمات درش ترتیب ذکر فقرات دخالت نداره.
به خاطر فهمید نمیشه که ما قاعده کلی نداریم، باید هر مورد به قرائن موردش
نگاه کنیم. نه اصلا این جور موارد تعارض اینا ندارن اصلا، یعنی این که ما میبینیم بین اینها تمام صور رو پوشش نداده، خود همین کاشف از اینه که ناظر متعارفه اصلا اینا یعنی موضوعا اینا تعارض ندارن.
بگیم متعارف، بگیم دو فرض مفهوم این فرض مقابلش رو
داره. نه، یعنی اون فرض حالا چه متعارفش نمیشه. ببینید بحث سر این هست که یه فرض این هست که این در مقام مفهومه.
مفهوم.
یعنی یه موقعی هست ببینید شما اصلا میگید جمله شرطیه مفهوم نداره، خب اون نداشته باشه که خب بحثی نیست، اون بحثی نیست. بحث ما این شکلیه که اگر ما برای جمله شرطیه مفهوم قائل بشویم با این فرض، اگر هم مفهوم قائل شویم، جایی که دو تا جمله شرطیه وجود داشته باشد، تقدیم و تأخیر اون جملات باعث نمیشه که مفهوم صدر رو از مفهوم زیر قوی کنه با این فرض. شما حالا این موقع میگید اصلا اینجا مفهوم نداره، یا اینجور بگید که حالا اینجوری کلام شما رو من توضیح بدم که اگر ذاتن هم مفهوم داشته باشد، در جایی که ما میبینیم همه صور رو پوشش نداره، این خودش قرینه است برای این که دیگه در اینجا مفهوم نداره. یعنی ظهور بدوی جمله شرطیه اگر هم در مفهوم باشه، در اینجور موارد دیگه کشف میکنیم که اینجا مفهوم نداره. نه اینجور نیست، روشنتر همون مطلبی است که حاج آقا میفرمایند. اگر مفهوم رو قائل باشیم، مجرد اینا اینجور فرض کنید که حالا این رو، حالا این مطلب رو عرض بکنه، خود حاج آقا عقیدهشون این هست که در جایی که شرط متأخر باشه مفهوم داره، شرط متأخر از جزا باشه و اول جزا ذکر شده باشه بعد شرط. حالا من این دو تا جمله رو به کار میبرم، اگه اینجوری گفتیم اغسله مرتين ان غسلته في المركن واغسله مره واحده ان غسلته في ماء جار، این دو تا جمله ای که ذات، این دو تا جمله اگر ذاتن به این شکل ذکر شده باشه که مفهوم داشته باشه، این اینجور نیست که وقتی ما میبینیم یک فرضی رو شامل نشد بگی اصلا مفهوم نداره، کشف میشه که یک مقسمش یک فرد مزیق‌تری هست که اون مورد داخل در مفهوم این دو تا جمله نیست صدرن، و اون توجیهش فقط به همین بحث متعارف بودن هست. و در غیر موارد متعارف این جمله، فرض کنید که این مطلب رو میگم، اگر روز شنبه به زید احترام کن، اگر روز شنبه باشد، و اگر روز دوشنبه باشد بهش احترام نکن، احترم زیدن انکان الیوم یوم سبتن ولا تحترم هم انکان الیوم الاثنین. این جمله عرفی نیست. خب سایر روزا دیگه چی؟ چطور شد از میان همه روزهای خدا روز شنبه و دوشنبه رو انتخاب کردید و ذکر کردید؟ بله، اگر ما 5 روز هفته‌ای که 5 روز متعارف کاری هست از شنبه تا چهارشنبه رو در نظر بگیریم، بگیم پنجشنبه و جمعه، اون اصلا از مقسم خارجه. مقسم مواردی هست که متعارفاً انسان کاری انجام میده، خب نداره. ولی وقتی خصوصیتی نداشته باشن، خصوصیتی نداشته باشن، بگیم فقط روز شنبه اگر احترامش بکن، اگر روز شنبه است احترامش نکن، اگر دو شنبه است، خب یه شنبه چی؟ سه شنبه چی؟ چهار شنبه چی؟ نه سوال که اونم حالا عرض کنم حالا فن چی؟ غیر عرفیه؟ نه چرا بر چی؟ نه چه خصوصیتی داره؟ نه متعارف نیست، نه متعارف نیست که نه نه همونم چه نکته ای هست که فقط در میان این چیزا این دوتا متعرض بشه؟ نه غلط نیست، عرفی نیست. یعنی این ما میفهمیم که یعنی عرفی نیست به این معنا، ما کشف میکنیم که یک زمینه ای وسط بوده، اون زمینه ما منتقل نشده. یعنی گاهی اوقات یه فضا جوری هست که مثلا یا باید شنبه من طرفو میبینم یا دوشنبه طرفو میبینم. ما از این نه کشف میشه که اصلا اون صورتی که اکرام کردن و اکرام نکردن مطرحه فقط این دو روزه. یعنی باید یه جوری باشه که زمینه‌ای که سوال یا روایت ابتدایی، حالا اونش خیلی فرق نداره، به هر حال ما باید بتوانیم روایت رو حمل کنیم که روایت فقط میخواد این دو فرض رو متعرض بشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه یک مثلا فضای خاصی در اون موقع حاکم بوده که اون فضای خاص قرینه بوده که فقط این دوتا مورد بحث هست، مورد کلام هست. فرض کنید که مثلا 5-6 نفر مرجع تقلید وجود داره، ما میگیم از فلانی تقلید نکن، از فلانی تقلید بکن. افراد دیگر رو چرا اسم نبردیم؟ به خاطر اینکه این از اول نمیخواسته از اونو تقلید کنه. ما کشف میکنیم که از اول به دلیل اینکه مثلا از دسترسش خارج بوده و امثال اینها، در ولو تو فعال فاعل مثلا درج نشده، ولو تو روایتی که نقل شده این چیزا نیامده، یه قرینه خاصی بوده که اون قرینه ما منتقل نشده. اینا بله اشکالی نداره، گاهی اوقات ما کشف کنیم که یه چیزی به ما منتقل نشده، ولی اگر این چیزا نباشه، یه همچی کشف و همسال اینا نباشه، ما اینجور جمله ها یک چیز عرفی نیست که به این نحو هیچ خصوصیتی نداره از میان همه روزهای خدا. معروفه میگه چطور شد از میان پیغمبران جرجیس رو انتخاب کردید، و این یک ولو در مقام شوخی هست ولی نشانگر یک نکته عرفیه که عرفاً نمیان بین بعضی از موارد و بعضی موارد دیگه بدون وجود یک نکته عرفی فرق بگذارم. خب حالا اجازه بدید این جنبندی بحث بکنم بعد. خب تقریبی که تو ما نحن فی هست این شکلیه. من اون آقای حکیم میگن بعضیا اینجا چون در هم در روایت محمد ابن قیس هم در روایت عبدالله ابن سنان انکان خطأن مقدمه، میگه انکان خطأن یرسو و انکان عمدن لا یرسو. وقتی اینجا کنه میگه انکان خطأن یرسو، مفهومش اینه که و ان لم یکن خطأن سوا انکان شبه عمدن او عمدن لا یرسو، اون ذیل که عمد هست از باب احد مصادیق مفهوم صدر ذکر شده و ذیل مفهوم نداره. تقریب استدلال آقای حکیم که البته ایشون بعد بلغت یغالفی تعبیر میکنن، چون خود آقای خونساری ظاهرا این مبنا رو قبول ندارن، میگن روی اون مبنای کسانی که قائل هستند که باید به اطلاق مفهوم صدر اخذ کرد و ذیل رو از مفهوم داری انداخت و از باب مثال دونست، روی این مبنا میشه شبه امر رو ملحق به امر کرد این مطلب. بله خب مبنای تامی نیست و عرض کنم خدمت شما بین این که امکان خطأ جلوتر ذکر شده باشه یا امکان عمدن جلوتر ذکر شده باشه هیچ فرقی به نظر نمیرسه. بله حالا چی میفرمایید؟ بذار
عرض کنم که ولو قصد به آدکور مارجمات ها عارفی هم باشه به نظر میرسه نه تحت مفهوم سرد بود نه تحت مفهوم زید، یعنی به قول فرمشون مفهوم ندارن که بخوان این شامل بشه، چون اصلا اون ناظر به این مسئله نیست، نه بخاطر اینکه چون متعارف نیست، چون اینجا اصلا بحث در بود این دوتا بین این دوتا دیگه اینجوری بود اینجوری بشه بود
یعنی شما میفهمید ترس کردن دیگه، شما میخواید بفرمایید چون به بعضی از فروض متعارف مثلا متعرض نشده است، حکم بعضی از فروض متعارف رو نگفته، این کشف میکند که اصلا مفهوم ندارد. این هم یک جوره، ولی من عرض میکنم معمولا اینجور نیست، معمولا در اینجور جملات
و
حالا به خصوص این در ما نحن فیه نکته‌ای وجود داره که این حتما اینجور نیست، چون در سوال جواب سوال سائله رجل قتل امه این میگه امکان خطأ کذا و امکان عمدن کذا، اینجا حتما مفهوم داره چون جواب امام علیه السلام باید همه سوال سوال رو در بر بگیره. خب اینکه بحث خاصی در مورد این مطلب نیست. خب اینجا یه مطلبی هست که من دیروز بحثش رو شروع کردم، اون بحث اینه، مثلا دیگر طرح سوال بکنم، طرح سوال این هست که آیا این که ما میگیم قاتل عمد محروم است، باید قاتل عمد عالم هم باشه؟ آیا در عمد بودن عالم بودن به این که این کارش کار محرمیه خابیده؟ این عالم که ما میخواییم بگیم عالم نسبت به ارث و اینا مراد نیستا، عالم نسبت به حرمت. بنابراین اگر مثلا کسی خیال میکرد که فرض کنید پدر حق داره فرزندشو تنبیه کنه، مثلا هر مقداری که چیز هست تنبیه سنگین هم بکنه، یعنی حقی برای خودش قائل بود، یا اینکه عرض کنم خدمت شما تصور میکنی به هر حال خودش رو ذی حق میدانست، خیال میکرد که عمدن، خیال میکرد محدود الدمه اون موارد. خب این بحثش هم قبلا اشاره کردیم که شرط اینکه قتل عمد، قتل عمد ظلمن، این ارث رو حاجب ارث هست، ولی خیال میکرد که این قد ظلمت نیست، به اصطلاح به حقین هست که در واقع بحثتر همین هست که واقعا حق نداشته، ولی این طرف خیال میکرد که حق داره، اون طرف قضیه چم میشه بعدا عرض کنم خدمت شما. حالا ما فعلا این بحثی که ما داریم این قسمت قضیه است که شخصی عمدن کشته ولی به خیال این که حق داشته، به خیال این که حق داشته، این حکم مسئله چیه؟ خب ممکنه بگیم از یه طرف بگیم کلمه عمد درش نخوابیده که حتما باید علم هم داشته باشه کسی که آمدن این قتل رو انجام میده حکمش چنینه. مؤید این مطلب روایت سؤال یحیی بن اکثم از امام جواد علیه السلام، یه سری سوالاتی یحیی بن اکثم از امام جواد، یه سوال یحیی بن اکثم از امام جواد کرده که تو مصادر زیادی وارد شده، تو تفسیر قمی جلد 1 صفحه 183، تو حفو العقول 452، اختصاص 99، ارشاد مفید جلد 2 صفحه 283، دلائل الامامه صفحه 391. این روایت همین نقل شده. یحیی بن اکثم از امام جواد سوال میکنه، ما تقول فی محرمن قتل سیدن؟ فقال ابو جعفر علیه السلام قتله فی هلن او حرمن عالمن او جاهلن عمدن او خطئن. پس عالم و جاهل یک تقسیم بندیه، عمد و خطا تقسیم بندی دیگریه. یعنی همچنان که خطا به عالم و جاهل تقسیم میشه، عمد هم ممکنه عمد عالم باشه، ممکنه عمد جاهل باشه. این اصل تقریب این که ما بگیم که این موارد از ارث محرومه. فی مهر من قتل سیدن، آره دیگه، عالمن او جاهلا، عمدن او خطا، قتل سید دیگه، قتل سید دیگه. نه بحث اینه که این تقسیم بندی ها در عرضن، قتل سید تقسیم بندی های مختلف داره. میگه میتونه تو هل باشه، میتونه تو حرم باشه، میتونه عالم باشه، میتونه جاهل باشه، میتونه عمد باشه، میتونه خطا باشه، بعد چیزای مختلف. بحث اینه این تقسیم بندی ها در عرض هم هستن، پس بنابراین هر یک از اینها به این دوتا تقسیم میشن. یعنی عمد هم میتونه عالم باشه هم جاهل باشه، خطا میتونه عالم باشه میتونه جاهل باشه، میتونه دوهل باشه میتونه تحرم باشه. صبر خیلی مختلفی، حالا من همه این روایت نمیبرم، این روایت خیلی مفصلیه، خودم حره عبد چیه چیه همینجور موارد مختلفی که تو این روایت هست اون رو آورده. عرض کنم خدمت شما این اصل خلاصه این مطلب هست که، ولی عرض کردم از یه روایت دیگه استفاده میشه که عمد در مقابل جهالته. روایت شو تو جلسه قبل خوندم، حالا چی جوریه؟ آیا عمد اطلاق داره موارد جاهل هم عامد تلقی میشه یا نه عمد در مقابل جهله؟ اینو انشالله فردا در موردش صحبت کنیم. حساب کنید، حالا سب کنید، میخوام بگم عامد در مقابل جاهل هست یا عامد مقسم جاهل و عالمه. از روایت که دیروز خوندم استفاده میشه که مقسم هست، ولی از این به اصطلاح در مقابل هم هست، از روایت یحیی بن اکثم استفاده میشه که مقسم این دو قسمه. حالا ببینیم چه باید کرد. نه که همین جوره، نه این هست، بحث اینه که اگر همین جوری عامد گفتیم، یعنی آیا اگر گفتیم عامد، حالا چه شکلی اینو باید ببینیم. بحث میکنه، حالا هنوز طرح مسئله میکنیم، شما میخواهید نتیجه گیری کنیم. روایت یحیی بن اکثم که ظهور داره، بحث اینه که روایت یحیی بن اکثم که صریحه، نه تنها ظهور داره، ولی بحث اینه که آیا واقعا این چیزی که از روایت یحیی بن اکثم استفاده میشه با اون مطلبی که از اون روایت، روایت کی بود؟ اسم اون روایت که دیروز خوندم روایت
چه داریم؟ سریح در اینه که مقصد از همین
ما از این جوری ارزش نمی‌کنیم. حضرت داره سوال می‌کنه، تشریح می‌کنه. حالا اگر حضرت مثلا حالا عامل چیه در زمان بیان می‌کنه؟
نه، عامل لغتاً که تعمیم داره. حالا صبر کنید. نکات داره اینا. نکات بحث رو نه نکات بحث اینا نکاتی داره، اگه اعظم از اون اول یک بحث که بخواد بکنه همین نکات شو بخواد بگه که بس حالا پذیرفتیم در این روایت که تعمیم داره این روایت و این نکاتی تو این بحث هست. حالا بخواهم نکات شو بگم که چیه که اینجا آیا بین این روایت و اون روایتی که دیروز خوندیم کی بوده یادم رفت نقلش رو بین اینها بین اینها